سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بسیار سپاسگزارم از قرائت قرآنی که جناب استاد دلیر انجام دادن. تبریک عرض میکنم اعیاد شروع رو، دهه کرامت رو، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که گذشتیم و انشاءالله میلاد حضرت امام رضا علیه السلام که در پیش هست. روز چهارم خرداد روز مقاومت دسفول هست و با این عنوان نامگذاری شده. شاید این عنوان هم خیلی دور از مباحثی که ما در عرصه فلسفه سیاسی اسلامی داریم مطرح میکنیم نباشه. دیروز هم خب روز آزادی خرمشهر بود، یک کار بسیار مهم و کار بسیار تاریخی در 4 دهه قبل انجام گرفت. این رو هم تبریک عرض میکنیم. امروز بخواست و قول و قوه الهی دوره سوم از مجموعه آشنایی با تراث سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. دوره دوم بحث فلسفه سیاسی و آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی بود که ما 5 متفکر برجسته حوزه مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار برگزار کردیم و گفتگوهای مفصلی هم صورت گرفت در اوایل اسفند 1401. امروز هم ادامه در واقع همون مباحث، یعنی آشنایی با مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. برای اینکه از وقت بیشتر هم بهره‌مند بشیم، بدون فوت وقت ما میریم سراغ ارائه هایی که اساتید بزرگوار دارن. اولین ارائه از استاد بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهرام دلیر خواهد بود با عنوان فلسفه عرفان سیاسی. جناب آقای دکتر دلیر به هر حال هم در مباحث فلسفی دستی دارن و استاد فلسفه اسلامی در حوزه هستن. متون فلسفی مختلفی رو تدریس داشتن، اکنون هم از مجموعه مجلدات اسفار همچنان به تدریس این کتاب و متن اشتغال دارن و کتابی هم پیش از این از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با عنوان فلسفه عرفان سیاسی منتشر شده به قلم جناب استاد دلیر که به هر حال این رو مغتنم می‌شماریم و انشالله امروز در ابتدای جلسه با ارائه ایشون انشالله کسب فیض و معرفت خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ارائه جناب استاد دلیر رو خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر از سروران گرامی که این فرصت رو فراهم کردن و دقایقی رو در خدمت دوستان باشم. دهه کرامت رو گرامی می‌داریم و خودش یه بحث عرفانیه و فتح خرمشهر رو که میگن خرمشهر رو خدا آزاد کرد با بحث‌های آکادمیک نظامی قابل تجزیه تحلیل قطعا نیست، دوستانی که از نزدیک بودن تو عملیات که من خودم بودم، ولی اون عملیات با اون وسعت و کارهایی که یعنی هیچ توجیه نظامی نداشت حقیقتا، یعنی بحث عرفان رو که امام راحل میگه خداوند خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اینم یه بحث در واقع عرفانی و کرامی هم میداریم و در آینده هم ولادت علی بن موسر رضا رو. موضوع و محور بحث رو در محضر اساتی من فهرست بحث رو در این فرصت اندک، چون بحث پردامنه ایست، من به نظرم غرب خوب متوجه شد به ظرفیت عرفان در حوزه سیاست، چه غرب منظور اتحادیه اروپا و چه آمریکا. خیلی از عرفانهای نوظهور و عرفانواره‌ها به ظاهر نگاه کنید بحث نهضت معنویت گرایی است، ولی وقتی که بیوگرافی اینها رو آدم میخونه، مثلا کریشنامورتی در ارتباط سخت با تلاوی، یا شبه قاره هند مثلا اوشو کلن یه آزادی خاصی تو آمریکا داره، همه چیزم در اختیارش میگذارن، بعد خلاصه مشکلات پیش میاد برمیگرده هندوستان. و یا ویندایر در آمریکای مرکزی، پاولو در آمریکای لاتین و خیلی قصه پرغصه این عرفانواره ها که وارد بشیم خودش یه بحث دامنه داریه. و اینی که این در ارتباط با سیاست و یه عرفانی معنویتی درست کنن که کاری به سیاست نداشته باشه و مزاحمی برای صاحبان قدرت نباشه، خیلی متمایلن و روشم کار کردن. خودش یه بحث مستوفایی رو میطلبه در بحث عرفانوارا. هر شخصیتی که ما در ایران بعضی از آثار و اوشو از مفاتیح جنان شیخ عباس قمی چاپ بیشتر خورده، نزدیک 43 اثر از کریشنامورتی در ایران ترجمه شد و بعضی از کتابهایش حتی در صدا سیما هم ترویج میشه، اصلا پشت صحنه دا که مثلا الماسهای اوشو خیلی، یعنی غالب اینها رو خوندم و نقد کردم، کتابی با همین رو نقد پالو، کریشنامورتی، سای بابا، دالای لاما و اینا رو کار کردم. حقیقت مطلب با بحثهای سیاسی خیلی در ارتباطه، اما موضوع و محور بحث ما در این جلسه و به عنوان فلسفه عرفان سیاسی، من اول به موضوع و اهمیت و ضرورت آن اشاره می کنم، سپس به پیشینه بحث در جغرافیای اندیشه مسلمین و به خصوص بحثهای امامیه اشاره خواهم داشت و هدف و کاربردهایی که این بحث می تونه دنبال کنه، و بحث آخر بحث مفاهیم فلسفه عرفان سیاسی و یا بحث در ذیل این رویکردهای سلبی ایجادی به بحث عرفان سیاسی، های عرفان سیاسی با بحث های عرفان با سیاست همسویه، همسو نیست، سازگاره، ناسازگاره، و آرای مرکه آراست دیگه، بخصوص بعضی از اندیشمندان معاصر خیلی پرداختن و ماهیت عرفان را با سیاست ناسازگار پنداشتن و گفتن که سیاست کنج خانه میطلبد و انزوای از جامعه، سیاست در متن جامعه باید فعال باشه، عرفانش کنج خانه رو میطلبد و انزوای از جامعه رو پیش روی خود قرار داده است، نمیتواند با سیاست در پیوند باشه. و خیلی از این شبهات رو در این بحث میتوان مطرح کرد، به خصوص شخصیتی مثل آقای سروش خیلی در این بحثه ها در واقع قلم زده، هم بیانش هم بنانش با روی کرده سلبی، مرحوم آقای طباطبایی همچنین، ولیکن اصل بحث با روی کرده علمی حقیقتاً چنین نیست، یعنی شخصیت هایی که به صورت سلبی نگاه کردن من تو اون شخصیت ها آثارشون رو خوندم، یه رویکرد علمی نیافتم طرف واقعا عرفانشناس باشه به معنای مفهوم کلمه، یعنی دانش عرفان، دانش عرفان نظری و کلاس های کتاب های کلاسیک عرفان نظری رو دیده باشه. غالبا ندیدم و یا اصلا کلن از محتوای عرفان نظری عملی. اینا رو تو این ذیل این بحثه ها حتما تقدیم حضور دوستان میکنم. اولین بحث، بحث اهمیت و ضرورت. عزیزانی که شنوندگانی که و بعدن کسانی که صوت رو میبینن، اگر دستی تو عرفان واره ها داشته باشن و این دامنه وسیعی از جغرافیای انسانی رو پوشش میدهد، به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه میشود، اون وقت پی میبرن که ما ترا به عرفان ایجابی و عرفان بومی این همه کم توجه و یا بی توجه بودیم. و بحث اصلا قدرت‌های بزرگ سخت پشتیبان عرفان واراها هستند و ترویج میکنن و گاهی بنیادهایی رو با همین نام نشان دنبال میکنن، بنیاد اوشو در هندوستان یا کریشنامورتی در هندوستان و یا شخصیت‌های دیگر. ما در بحث‌های یونان باستان مثل در افلاطون اینها معمولاً به فیلسوف شاهی میرسیم و در رویکرد عرفانی کاملاً در وای بحث‌های انسان کامل شاهیه، یعنی انسان کامل در رأس هرمه. انسان کامل هم یعنی انسان کامل، انسان کامل به این معنا نیست که در بودی از ابعاد حتی در معنویت فقط روش کرده باشه. من به نظرم تو بحث مبانی انسانشناسی و بحث‌های انسانشناسی عرفانی به خصوص ابن حمزه فناری قونوی شخصیت‌هایی هستن که خوب پرداختن این بحث رو. مصباح الانس یک کتاب کلاسیک عرفان نظریه، نزدیک 150 صفحه خاتمه بحثش کلن تو مباحث انسانشناسی پرداخته و اون انسان کاملی رو که اینها مطرح میکنن در واقع یک انسان جامعه. تو غرب بعضی از بحثا مثل انسان ابرقدرت، مثلا نیچه تو این بحثها وارد شده، شخصیت های دیگه انسان ابرقدرت رو مطرح میکنن یا بعضا با در بحث فیلم ها ابرمرد و از این مفاهیم، ولیکن ابر قدرتش و ابر مردش و در رأس هرم قدرتش رو اگر انسانشناسی عرفانی رو ما مطرح کنیم در دنیا هم مشتری زیادی داره. فلذا در بحث اهمیت انسان کامل و انسان کامل شاهی که در عرفان مطرحه به نظرم اهمیت بحث رو بیشتر میکنه. نوع ارتباط میان عرفان و سیاست که معمولاً گفتن که این بحث عرفان هیچ ربطی به بحث‌های سیاسی نداره. ما میرسیم در بحث مفاهیم، در بحث‌ها یا باید مفاهیم دانشی با دانشی ناسازگار باشه، مثلا مفاهیم علوم سیاسی و اصطلاحات علوم سیاسی رو به یه طرف و مفاهیم و اصطلاحات عرفان، چه عرفان عملی و چه عرفان نظری رو به یه طرف، در بحث مقایسه‌ای و تطبیقی بگیم آقا به این دلیل این مفاهیم با هم ناسازگارن. وقتی که ما مفاهیم و اصطلاحات هر دو دانش رو مورد تحقیق و پژوهش قرار میدیم واقعا ناسازگاری نمیبینیم، بلکه همسو هم هستن. و یا بحث‌های اعلام و اشخاصش، خدا رحمت کنه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه شهر قیصری مفصل پرداخته که عرفای بزرگ مبارزان بزرگ زمانه بودند. در دوران حمله مغول شخصیت‌های عرفانی را نام می‌بره که در این مبارزه شهید می‌شوند و حتی به یکی از شخصیت‌های عرفانی در سمنان پیشنهاد می‌کنن شما در امانی، بعد میگه من نه امان نامه نمیخوام. گفت خودت اهل عیالت همه در امانید. گفت نه، سومین بار هی گسترده این اماننامه رو گسترش دادن. بعد گفت من یه اون به خوشی ها و تلخی ها با این همشهری ها بودم، انصاف نیست که در اوج بحران من اینها رو تنها بگذارم. بعد میگن خیلی خوب آقا تمام میشد. بعد میگه آخر خلاصه نمیخوره، جنگی صورت میگیره و ایشون شهید میشه در همین جنگ. و سید جلال یه فهرستی از یا فرزن بحثایی که در اردبیل مطرح بوده در دوره صفویه، رگاه های سیاسی روشون باز مورد تجزیه تحلیل قرار داده. از اون شاه صفی رو حتی درخواست میکنه تمام زندانیان سیاسی زندانیان اصلا آزاد کن، چرا حبس، چرا زندان؟ بعد میگه اشکال نداره، هر شما دستور بدید. بعد خلاصه میاد میگه آقا به اندازه‌ای که خانگاه تو جا داده من زندانی آزاد میکنم. بعد شاه صفی دستور میده درب پشتی رو باز کنن، از این طرف هر زندانی وارد میشه تا خانگاه پر بشه از اون طرف تخلیه میشه. و یا فهرستی از این بحث ها رو مرحوم سید جلال الدین آشتیانی داره. غرض اعلام اشخاصش هم مورد بیمهری صاحبان قدرت قرار گرفتن، ولی چنین نبوده که اینها مشارکت سیاسی نداشته باشن. وقتی به یه اندیشمند سیاسی هم بیمهری قرار میدهد، یه نظریه پرداز علوم سیاسی هم بیمهری قرار میگیرد و منزوی میشود، فردا نباید علوم سیاسی رو متهم کنیم که با قدرت اصلا ارتباطی نداشت. در بحث عرفا هم چنینه. مثلا شخصیت مثل مرحوم صدر المتعلین متأثر از عرفانه و آثارش، بخصوص بعضی از این در روش تحقیق میگن مسئله یابی یا چشم مسئله بینی. این چشم مسئله بینی ما تو مولا صدر را میبینیم. این نمونش اثر کشف اسلام جاهلیت یکی از مثال ها میتونه باشه و یا بحث های دیگری که میتوان در اینجا عنوان کرد. پس عرفان سیاسی از اهمیت و ضرورت، بخصوص عرفان غنی که در امامیه وجود داره و می طلبد پژوهشگران، محققان، دانشمندان به این حوزه وارد بشن و با روی کرده سیاسی و پیوند سیاست و عرفان بحث رو دنبال کنند. ما در زمانه خودمون این بحثایی که عرفان وارها مطرحه خیلی قابل توجه. فقط من میخوام بحثای رفرنسی مثلا شبه قاره هند، جنوب شرق آسیا، حتی آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین خیلی مورد توجه هم هست. فلذا بحث نظریه ولایت فقیه، پختگی ولایت فقیه و اوج تکامل یافته توری ولایت فقیه، من به نظرم امام راحل را مسکوت گذاشت و رفت تو عرفانه، نه در فقه. در فقه مطرحه، ولی نظریه ها اگر قائل بشویم که تکامل میابن، اوج میگیرن و اوج این تئوری رو باید در ولایت عرفا و ولایت فقیه رو و ولایت عرفانی امام راحل دنبال کرد. این در کتاب مصباح هدایه اگر دوستان توجه داشته باشن و مورد مطالعه قرار بدن، اصل ولایت رو امام اونجا دنبال میکنه. در فقه یه چیزی در ذیل فرمایشات مرحوم شیخ اعظم در مکاسب قسمت بی و حوزه ولایت فقیه بحثایی رو مطرح کرده است، ولی اصل بحث ولایت، بحث اون بحث محل بحث، وطن مباحثه ولایت عرفانه، نه ولایت در فقه. بعد در از خود دیدگاه امام راحل این بحثای نزاهای سیاسی و نزاهای اجتماعی رو اونطور که با روی کرده عرفان میتوان درمان کرد و صلح صفا داد و نزاها رو اندک کرد و با این روی کرد، خلاصه به اهمیت و ضرورت بحثای عرفانی مطرح میکنه. در امام در کتاب شهر جنود عقل و الجهل این بحث لشکر رحمانی شیطانی رو مطرح میکند. این نزاهای بیرونی سرریز و نزاهای درونیه دیگه. این لشکر رحمانی شیطانی رو در جنود عقل جهل مطرح میکنه، میگه از حضرت آدم این جنگ سر گرفته، آنی هم آتش بس بین این دو لشکر نبوده. و مزایای پیروزی لشکر رحمانی بر لشکر شیطانی رو برمی‌شماره که اگر لشکر جنود عقل پیروز بشود چی میشود، و اینم تو بحث‌های باز عرفان و ضرورت بحث رو میرسانه و ضرورت‌ها و اهمیت‌های دیگری که از اینها من فاکتور میگیرم و یه اشاره به پیشینه بحث در جغرافیای اندیشه مسلمانان که بخشی از اون پیشینه در پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی دفتر تبلیغات در به نوعی کار شده و جست گریخته پرداختن، مثل مثلا بحث اندیشه های کشفی. اندیشه های کشفی بخشش بحث عرفانیه، چه آثاری که ازش احیا شد توسط دکتر فراتی و یا اندیشه سیاسی که نوشته شد. اصلا خود ساختار کتاب و هندسه تحقیق شخصیت هایی که در حوزه اندیشه سیاسی کشفی هم دادن کار میکنن، مثلا بحث انسانشناسیش و یا بحث دولتشناسیت، فضیلتشناسیش، همه جنبه های در واقع عرفانی داره و چه در اندیشه سیاسی کشفی و یا در احیاء آثار ایشون اینها رو ما میبینیم. و شخصیت های بزرگ معاصر ما که دنبال احیای اندیشه های سیاسی ملا صدرا هستن، آثار فراوانی هم در واقع توسط پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی هم چاپ شده، به شهر ایزن. و یا بحث های سهروردی، باز اندیشه سیاسیش در همین مرکز چاپ شده، و یا بخشی از اندیشه های فارابی و یا اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی توسط های دکتر یوسفی را که در محضرشون هم هستیم، یا مرحوم محمد تقی جعفری و اندیشمندان و بزرگ دیگه، میتوان از پیشینه این بحث به شما را آورد. و در بحث عرفان نظری من به نظرم بزرگترین تراث از خود محی الدین عربیه در بحث عرفان سیاسی و فلسفه عرفان سیاسی، که من چشون یه رساله ای هم داره، یه زمانی در اینجا مورد بحثم قرار گرفت، التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه. اصلا خود این نام، عنوان کتاب، و بعد اینا رو یه بار شنوندگان عزیز و دوستانی که بعدن صوت رو میشنوند، ماها اینا رو جل نکردیم. خود ایشون در مقدمه کتابش می نویسد من اول سیاست ارسطو رو مطالعه کردم، بعد دیدم کتاب خیلی خوبیه و خودم علاقمند شدم. محی الدین عربی میگه، اینا حرفای محی الدینه، من خودم علاقمند شدم کتاب مستقل رو در سیاست اخروی بنویسم. بعد شاگردان دوربری ها گفتن استاد شما که الان میخواید بنویسی، هم سیاست دنیایی بنویس هم سیاست اخروی، با روی کرده عرفانی. ولذا کتاب التدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه رو می نویسد با همین روی کرد، تحت عنوان و به نوعی عرفان سیاسی. بعد شاگردانش اومدن شرحها نوشتن، مثل فتوحات ربانیه فی شرح تدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه. چندین شخصیت و چند نفر از بزرگانی که عرفانشناسند و در حوزه سیاست دستی داشتن به این حوزه وارد شدن و خود تدبیرات الهیه محی الدین عربی رو شرح کردن. بعد پیشینه بس به صورت مستقل کم میبینیم، ولی جست گریخته اونهایی که در اندیشه کار کردن یا شخصیتهایی که به عنوان کتاب عرفانی نوشتن، غالبا این بحثها رو به نوعی دارن. من نمونه‌های فراوانی در فصوص محی الدین عربی میتونم نشان بدم، چه در فصل های دیگه، اوج فصلش حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، در فصل عیسویه هست، موسی، حضرت موسی و داودیه و الخ وجود داره، و به نوعی تمهید القواعد هم در بحث عرفان نظری محض که کمتر از مصباح و کمتر از فصوص، ولی اون نیز داره. به پیشینه بس به همین مقدار بسنده میکنم. و این بحث ها اینچینی نیست که در بحث انقلاب اسلامی و یه شخصیت هایی که مثلا بیان از خودشون یه حرفای، نه نه، ریشه در تاریخ اندیشه عرفانی و سیاسی داره. و اگر یه تحقیقی تحت همین پیشینه این بحث رو دنبال کنه و گزارشی از این کتاب ها بدهد، میارزد به عنوان یک تحقیقی که در این موضوع به ثمر برسه. اما هدف فلسفه عرفان سیاسی و کاری رو که میخواد دنبال کنه، اولا احیا و برجسته سازی عرفان سیاسیه. در عرفان سیاسی در مفاهیم من توضیح خواهم داد که خود این عرفان یه ظرفیت مسئولیت بخشیه. من به نظرم صاحبان قدرت سیاسی واقعا به عرفان آراسته شدن، عرفان را به کماه و حقه دیگه، دکه بازی نه، مثل حلقه های بعضی از صوفیه نه، نه واقعا عرفان را خدا باوری رو، مبدع باوری رو، معاد باوری رو با جان دل باور کنن، در سراسر وجود جواری و جوانهی خود جاری کنن، هیچ وقت دست به اختلاس نمیبرن، محال ظلم کنن، ستم کنه. محال یعنی محال، نه محال ذاتی، نه محال عادی، یعنی این دانش سیانتی به مثل به پزشکی که میداند این سم چیه، هیچ وقت سم رو به سر نمیکشه. ولی آدم عوام چه بسا با شربتی ها اشتباه کنه و سر بکشه و سر کشیدن همان مرگ همان. ولی شخصیتی که اون لذت عرفان رو چشیده و به مبدأ و معاد باور داره، خیلی از فسادهای در قدرت سیاسی که جز بدیهیات علوم سیاسیه، مگر می شود قدرت سیاسی باشه فساد نباشه؟ مگر می شود قدرت سیاسی باشه خطر استبداد تهدید نکنه؟ مگر می شود قدرت سیاسی باشه خطر دیکتاتوری تهدید نکنه؟ برای درمان این دردها و این آسیبها و برای این چالش ها اگر بخواهیم یه راهکاری رو ارائه کنیم، من به نظرم از دل عرفان راهکارهایی رو که می توان ارائه کرد یه سیانته. یه دفع توهمی رو من در اینجا مطرح کنم. برخی بر این باورن که این بحثایی که مطرح میشه و تمام نظارت‌های مردمی، سازمان‌های نظارتی و دولتی را انگار ما تعطیل می‌کنیم. نه، به همه اونها پایبندیم. یعنی نظارت‌هایی که در حوزه تجربه بشری بشر به اینجا رسیده است ضروری می‌دانیم، و یا نظارت‌های سازمانی که برای این کار پیشبینی شده است، یا نهادهای اطلاعاتی، همه اینها محفوظ. در ضمن اینها من میگم به روی کرده عرفانی رو توجه بکنیم، یه صیانت درونی و یه نظارت باطنی برای صاحبان قدرت سیاسی در واقع تأمین کردیم. فلذا در بحث حوزه امامت و ولایت که امام و عرفا هستن و ولی عرفا هستن که ائمه اطهار علیهم السلام در رأس هرم نبی مکرم اسلام، و یه اثری چاپ شده تحت عنوان پیامبران دولت مرد، پیامبرانی که اصلا تو دولت نقشی داشتن مثل دولت حضرت مثلا سلیمان، اینا رو بعد آمده با تحقیقات قرآنی و روایی بحث خیلی خوبی های دیباجین کار رو کرده، پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم چاپ کرده، اثر بسیار سودمندیه در موضوع خودش. خب اینا که در دولت بودن، بیت المال کمال، تمام کمال در اختیار امیرالمومنین بود، برای شمعش هم حساس بود، شمع این چیه که علی رو اینچنین حساس کرده است؟ آیا یک مقام حقوقی فقط، یا نه اون باورهای باطنی علی ابن ابی طالبه که اگر این باورهای باطنی اگر نبود من از ماویه بیشتر بلد بودم، اما چه کنم که دینم و باورهایم اجازه نمیدهد، و حوزه ناباوریست که ماویه این همه دستشو باز در ستم و ظلم میکند و یا غصب حق حاکمیت علی ابن ابی طالب میکند و الخ. فلذا در بحث کاربرد فلسفه عرفان سیاسی، اولین کاربرد و اونی که به ذهن میازه برجسته سازی عرفان سیاسی هست، و به عنوان یک دانشی یا گرایشی در علوم سیاسی میتواند مطرح باشد و یا گرایشی در دانش عرفان میتونه باشه، و در فلسفه مضاف هم در واقع این میتونه ظهور و بروز داشته باشه. بست و تبیین دانش سیاسی در اسلام با توجه به طرح عرفان سیاسی و رویکرد عرفان سیاسی، در واقع هدف و کاربرد دیگر این فلسفه عرفان سیاسی است. و نکته سوم، ارائه و راه‌حل و باز تعریف دانش و نقش عرفان و معنویت در عرصه مهم و اساسی سیاست و در حوزه قدرت در طول تاریخ معمولا مغفول عنه قرار گرفته، در طول تاریخ معمولا مورد بیمهری صاحبان قدرت قرار گرفته. حتی در یونان باستان وقتی اسکندر مقدونی تمام دنیا را فتح میکند و فتح‌های نظامی بعد خدمت عارفی در یونان باستان میرسد، میگه دوست دارم من اینو ببینم. بعد ایشونم اتفاقا نشسته بود تکیه به دیوار زده بود، اسکندر آمد مقابلش ایستاد و گفت آقا من اسکندر مقدونی هستم، اومدم هر امری فرمایشی داشته باشه من تک به تک اجرا کنم. گفت نه، فقط بکش کنار چه خورشید بتابه، جلو خورشید نگه، من جلو خورشید نشستم. این همه. یا ملاقات ناصرالدین شاه با مرحوم ملا هادی سبزواری، خیلی مشتاق ناصرالدین شاه مرحوم ملا هادی سبزواری ببینه، هی پیغام و فسخام بیم. بعد ملا هادی میگه کاری ندادم با ناصرالدین شاه، با من چه کار داره؟ با آخر نرد. بعد به ناصر گفتن که آقا نمیاد، یا ما کاری با ناصرالدین شاه ندادم. گفت اشکال نداره، ما میریم. با تمام دبدبه‌ای که در سفر زیارتی امام رضا میان به خانه علی ملا هادی سبزواری، ملا هادی سبزواری سر سفره نشسته بود و باورش بر این سر سفره به کسی نباید بلند شه، سر سفره احترام داره، نعمت الهی است. بعد اتفاقا تلیت با دوغم درست کرده بود. بعد به ناصر گفت اشتهاداری بفرما، همین با کمال بی‌اعتنایی به بحث، یعنی در این رویکرد چاپلوسی و تملق و پاچه‌خواری اصلا تعدیله، هم چیزهای پیش نمیاد. یکی از بحثهایی که تهدید میکنه در واقع حوزه نظام سیاسی رو و اون حقایق و واقعیتها رو نمیگذاره صاحبان قدرت بدانن، این رذایل اخلاقی مستحضری که عرفان بالاتر از بحث اخلاقه. به مناسبت تو مفاهیم من اشاره خواهم کرد به بحث اخلاق نظری و عملی و فرقش با عرفان عملی و نظری و نقشی که عرفان نظری و عملی در بحث سیاست داره به مراتب بیش از حوزه اخلاقه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اخلاق ناصری رو یا اخلاق محتشمی رو یا در حوزه اخلاق با رویکرد اخلاق به حوزه قدرت سیاسی پرداختن، قطعاً با رویکرد عرفانی سیانت بخشش بیش از اخلاق. برای کسانی که بحث عرفان نظری رو یا تحصیل کردن یا تدریس میکنن یا تحقیق میکنن جزء بدیهیات بحث است، بحث نظری نیست که آدم استدلالی هم میکنه. من مفهوم دیگر و نکته دیگری که جزء کاربرد و از مصادیق کاربرد عرفان فلسفه عرفان سیاسی است، مفهوم سازی و غنی سازی ادبیات سیاسی وابسته به عرفان سیاسی. یعنی خیلی از مفاهیم در حوزه عرفان تولید می شود و به بحث های عرفان سیاسی و در حوزه سیاسی می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. و بحث های دیگری که در کاربرد این دانش و این رویکرد یا این گرایش می تواند باشد، خود تربیت نیروی انسانی. ما تربیت نیروی انسانی برای منصب های قدرتی در بحث های نظامی، انتظامی، سیاسی و نیروی فرهنگی، ما حتی بعد از 40 اندی از انقلاب اسلامی که می گذرد هنوز تربیت امام جمعه نداریم. یعنی یه نهادی باشه فقط تربیت امام جمعه بکنه، امام جمعه چه شاخصه هایی رو لازم داره و با این رویکرد بیاد چیه برای این منصب نیرو تربیت کنه. و در بحث های عرفان سیاسی نه، بحث تربیت نیروی انسانی حقیقتا میدونه با رویکردهای علوم تربیتی و پیوندش با بحث عرفان و سرازی شدن این نیروی تربیت شده به بحث حوزه سیاسی، نه تربیت بشه بیگانه از سیاست، بیگانه از تحولات سیاسی اجتماعی زمانه، نه، همین ها رو میبینه و با این رویکرد میتواند یکی از کاربردهای فلسفه عرفان سیاسی باشد. اما بخش مفاهیم و به نظرم بخش مهمی هم هست، اگر کسانی که هنوز خیال میکنند بین عرفان و سیاست نزاع تناقض یا تنافی و رویکرد سلبی را نسبت به عرفان سیاست دارند، اگر یکی از راهکارهاش اصلا کنار هم بیایم تک به تک مفاهیم رو بررسی کنیم، آقا مفاهیم و اصطلاحات علوم سیاسی را به یه طرف بچینیم و مفاهیم اصطلاحات عرفان را هم به یه طرف، یه موقع این مفاهیم که نزاعی با هم دارن، دانش ها کلن نزاعی با هم دیگه ندادن. اگر نزاعی هست مال دانشمندانه، فقه که نزاعی نداره توش. اگر نزاعی هست مال فقیهانه. عرفان با فلسفه نزاعی نداره، فلسفه با کلام به عنوان دانشی نزاعی ندارن، که این دانشمندان هستن که سلایق خودشون رو به دانش‌ها تحمیل میکنن و به پندار خودشون دانش‌ها رو با هم دیگه درگیر میکنن. دانش همش نوره، العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء، دیگه این علم‌ها که نزاعی با هم ندارن. اولین مفهومی که در فلسفه عرفان سیاسی ما سه تا مفهوم اساسی رو تو اینجا داریم، یکی فلسفه است، یکی عرفان است و یکی سیاست، و بخش مهم مسئول بحث‌های سیاسی و مفاهیمش در جامعه جاری و ساری است، در محافل علمی و در دانشکده‌های علوم سیاسی علوم اجتماعی معمولاً آشنایی. اما در بحث مفاهیم عرفانی اولین مفهوم رو مفهوم عرفان، خود عرفان، اصلا در بحث این معنای لغوی و معنای اصطلاحی عرفان معمولاً رهایی از نادانی است، رهایی از جهالت، معرفت، شناخت. شناخت مگر می شود با شناخت دیگر مخالفت کنه؟ و در رأس هرم شناخت معرفت حضرت حق. یعنی عرفان سه تا مسئله مهم داره در عرفان نظری: یکی حضرت حق، دیگری اسمای حسنای حضرت حق، سومی انسان کامله. در واقع عرفان دو تا مسئله اساسی داره، یکی حق و دیگری عبد، عبد کامل و حق جزء مسئله مهم عرفانه. در لغت به معنای شناخت دانستن و معمولا رهایی از نادانی و جهالت. و در بحث عرفان و تصوف رو یگانه نباید گرفت. در خدمت یکی از مراجع بزرگم بودین، بعد ایشون خیلی توپید به عرفان و خیلی اصلا گو عرفان به نوعی ول معتله، بعد تو مساجد چند تا از این صوفیا و پشمینه پوشها و اینها آورد. من همون تون جلسه، چون محفل تقریبا خصوصی هم بود، گفتم آقا اشتباه میکنید، این اصلا شما که گفتی عرفان نیست. گفت بس اینا کی هن؟ گفتم شما دانش عرفان رو بیار تبیین کن، بگو اینجاش مشکل داره. شما دوتا شخصیت اشخاص معلوم است، اصلا عارفه عارف نیست، دکه بازیه. چون عرفان یکی از اون دانش‌هایی است که در طول تاریخ بیشترین سوء استفاده هم ازش شده، مثل بحثی از حلقه های صوفیه، امروز بحث های گنابادی ها، شیخیه ها، شیخیه های کردستان با یزیدی های کردستان عراق و و حلوم مجرا، یا بعضی از حلقه هایی که در کرمانه و خیلی از اینا. ما با این حلقه ها نمیگم به صورت سالبه کلیه هرچه آورده دارن مردوده، و نه به صورت موجبه کلیه، به صورت ایجابی هم به صورت کلی نداره، بله نقد و بررسی و همشم قابل نقده، ولی دانش عرفان غیر این هاست. دانش عرفان ربطی به این حلقه ها نداره. مثلا حلقه گنابادی رو ببین، بعد بیا بگو کل عرفان چیه؟ هدر. و شخصیت های مثل امام راه، حتی بعضی از فقیه ها در چاپ اول رساله ها میگوید هر کسی به وحدت وجود قائل نجسه. خب از دور داد میزنه که اصلا با وحدت وجود ایشون آشنا نیست. مگر میشود با محتوای علمی عرفانی وحدت وجود آشنا باشه آدم و فتوا بده بعد به کسی که قائل مثلا امام خمینی نجس باشه؟ بس کی طاهر اصلا؟ مولا صدر نجسه، بس کی طاهره؟ و شخصیت های از این قبیل مثل سید حیدر عاملی که رویکرد فقهی هم داره، و مرحوم میرداماد، و شخصیت های بزرگ. بعد در چاپ دوم کلا این فتوا را حذف کرد. خب خب معلوم که اون اصلا فتوا روی نادانیه، یعنی نادانه، یعنی با اصطلاح عرفانی چه بسا فقیه بزرگی هم باشه، ولی با اصطلاح عرفانی چیه؟ نه آشنا باشه. پس مفهوم عرفان رو در بحث هایی که در عرفان مطرحه، نجم الدین کبری بیان جالبی داده، میگه خائف راجی مسلمان است و اهل و قبض و بس مؤمن و موقن و صاحب انس و هیبت عارف و در عرفان سه درجه است، عرفان عام و خاصه، خاص الخواص. این بس در بحثای عرفا هم جاریه و از ایشون مطلبی مرحوم سید جلال هم نقل کرده. قیصری در معنای اصطلاحی عرفان، مرحوم قیصری شخصیت بزرگیه و شارح بزرگ فصوص محی الدین عربیه و دومین متن درسی کلاسیک عرفان نظری به شرح قیصری در واقع فصوص در حوزه‌های علمیه و دانشگاهی معمولا مورد توجه و متن درسی است. قیصری در معنای اصطلاحی عرفان می نویسد تعریف عرفان علم به خداوند سبحان از حیث اسماء و صفات و اسماء و مظاهر و احوال و احکام و احکام مبدا و معاد است و نیز علم به حقایق عالم. این سیاست یه ظاهری داده، یه باطنی، یه قاعده ای هست. میگن هر چیزی دارای امر ظاهری است و امر باطنی است. ما در علوم سیاسی چه بسا با ظواهر سیاست خیلی چیزاش آشنایی، اما حقیقت سیاست چیه؟ مرحوم خازن نصیر یا ابن خلدون و یا شخصیت های دیگری که به سیاست نگاه می‌کنند رگه های از این حقایق رو توی بیان میکنن، ولی اصل حقیقتش تو عرفان مطرحه و ائمه اطهار سائسان بزرگ عالمه. در زیارت جامعه یکی از خطابهایی که به ائمه میکنیم یا سائس العباد دیگه. بعد ادامه میدهد مرحوم قیصری، بعد میگه و شناخت راه سلوک و تلاش. این بحثی یعنی هم در واقع به نوعی میخواد عرفان نظری رو و عرفان در حوزه نظر و عرفان در حوزه عمل رو تعریف کنه. این مفهوم عرفان و مفهوم دیگر و اصطلاح دیگری که در فلسفه عرفان سیاسی داریم عرفان نظریه. معمولا دانش‌ها به نظری و عملی، اخلاق نظری، عرفان نظری، فلسفه نظری و یا اخلاق عملی، فلسفه عملی، عرفان عملی، یه قاعده کلی که هر چیزی که ینبغی ان یعلم نظریه، هر گزاره‌ای که سزاوار دانستنه، اینه در حوزه نظر، عرفان نظری هم به شهر ایزه. هر اون چیزی که سزاوار عمل کردنه به کار بستنه، حکمت عملی گویند. عرفان نظری هم در بحثها فقط اونی که دغدغه صاحبان این کتاب‌ها و تحقیقات هست، بحث چیه؟ مبدأ شناسی و حضرت حق. و این حضرت حق درست شناخته شود، دیگه من ببینم اصلا در بحث موحد بودن تنها دانشی که به زیبایی تبیین میکند، با توجه به اینکه بنده سالیان سال کلام را در فیضیه تدریس کردم، مثل شرح تجرید رو، هادیه‌اش رو، و سالیان سال فلسفه مشا و بحث اشراق و مطالعه رو تدریس کردم و حالا بحث اشراق رو در مؤسسه اسراء و روشناسی حکمت مطالعه رو در اسراء و بحث‌های عرفانی رو دنبال می‌کنم. حقیقتاً با آگاهی دارم عرض می‌کنم بهترین دانشی که بحث توحید رو می‌تونه تبیین کنه عرفان نظریه. فلذا امروز هیبت الله میگه اصلاً اون خداشناسی نزد منه و من امیرالمومنین جهانم، و اگر اون معرفت عرفانی باشد این نزاهای معرفتی هم رخت برمی‌بنده. نزاهای معرفتی هم رخت برمی‌بنده. در عرفان نظری مرحوم محی الدین و قیصری و شخصیت‌های بزرگی که در این حوزه وارد شدن، در فصل حکمت الهیه فی کلمه آدمیه، یکی از واژه‌هایی که در عرفان نظری مطرحه بحث مفهوم خدا با تمام بند و بیلش. به قول مرحوم علامه هلی در نهایت الحکمه میگوید واجب الوجود من حیث جمیع الجهات، نه من حیثی دون حیثی، از تمام جهات. و هم در فصل آدمیه و هم در فصل در واقع شیسیه داره، بحث از عطایا و مواهب الهی بحث میکنه و این بحث ها بحث های جالبه، هم شیسیه هم آدمیه، رگه های بسیار مرتبط در حوزه سیاست داره. و اینها اگر خود فصل شیسیه رو، فصل آدمیه رو و حقیقت محمدیه رو اگر دم دنبال کنیم، فصل ها رو صلی الله علیه و آله وسلم، این بحث ها رو به راحتی میبینن. من در این حوزه عرفان نظری بحث فراوانه و دوستان آقای دکتر لکسایینو مستحضر یه تکنگاری هم فقط به یه مسئله از مسائل عرفان نظری تحت عنوان وجوه سیاسی اسماء الحسنا در حدود 300-400 صفحه مطلب نوشته شده. پس مطلب تو اینجا اصل بحث ها رو مرحوم فیض کاشانی به نوعی داره در علم الیقین، مرحوم محی الدین عربی در شرح اسماء الحسنا داره و من خودم از این دو بزرگوار در واقع ایده رو گرفتم و اون کتاب رو در واقع به نشر رسانده شد. و در حوزه عرفان نظری من فقط مفاهیم رو دادم به صورت اجمال یاد میکنم و مفهوم سوم مفهوم عرفان عملیه. در عرفان عملی بحث های صد منزل خواجه عبدالله انصاری یا صد منزل بحث منازل سائرین باز خواجه عبدالله انصاری، دو شخصیت در این حوزه خیلی برجسته است، یکی عبدالرزاق کاشانی است و یکی تلمسانی. هر دو بزرگوار شهر مستقل و تفصیلی رو برای منازل سائرین نوشتن. مستحضری منازل سائرین 10 بابه، هر بابش 10 منزله و از بدایات شروع می شود و به نهایات ختم می شود. در بحث بدایت من اثر اخیری که دستمه 10 گام نخستین در عرفان عملی، 10 گام نخستین همون 10 باب در واقع 10 منزل اول منازل با روی کرده خلاصه اهل بیتی قرآنی و روایی بست و من دنبال میکنم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب در تعریف عرفان و عرفان عملی به نوعی از علی ابن ابی طالب دیگه منبع موثق از این نمیشه یاب، العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها. میگه عارف کسی است که نفس خود رو شناخته و از هر چی که آن را از خدا دور میکند رهانده، پیراسته، آزاد کرده و پاکش گردانده. این نفس، این نفس مال فقط عرفا که نیست، مگه سیاست مداران نفوس ندارن؟ صاحبان قدرت مگه نفس ندارن؟ نفوس صاحبان قدرت مگه نیاز به پیراستگی نداره؟ مگه نیاز به آراستگی به فضائل نداره؟ نفوس اونها هم نفوس و نیازه. من اگر بر این نکته تأکید کنم مبالغه نکردم، بگم اگر نفوس عارف نیاز داره، نیاز صاحبان قدرت نیازش بیشتره. چرا بیشتره؟ چون در معرض فساده، در معرض فساد مالیه، در معرض فساد استبداده، در معرض فساد ستمه. خب قدرت هست و هزاران فساد درش نهفته است و نفوس اینها در باروی کرد عرفانی پیراسته شود و بحث فضائل اینها آراسته شود. شما من 10 منزل فقط اسمهاشو بشنویم، خدا رحمت کنه امام راحل روشون تصریح میکنن، میگه یغزه فقط شخصی نیست، نهادی هم هست. یعنی یغزه دولت، یغزه نهادها، یغزه سازمانها، چه سازمانهای داخلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، بین المللی. و امام من تصریح هم داره بحث یغزه و بیداری، توبه، محاسبه، اصلا خود محاسبه بشن ما در بحث‌های سیاسی و اون محاسبه با روی کرد عرفانی تبیین می شود. بحث انابه، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت و سما. یغزه یعنی دولت بیدار، نهاد بیدار، سازمان بیدار، مرکز فرهنگی بیدار و حلوم مجر رو. بعد میگن آقا نظام سیاسی دوچار مشکل شده، چون غفلت کرده. مگه میشود از یغزه برخوردار باشه و دوچار فسادهای متنوع شود؟ مگر میشود آمار نجومی رو شاهد باشیم در فساد مالی؟ 100% نظام سیاسی در غفلت به سر میبره. نمیشه از یقظه برخوردار باشه به دعوای این همه مفاسد باشه. من 3 دقیقه بیشتر وقت ندادم و مفاهیم دیگر میمونه. بحث سیاست تعریفش برای همه اندیشمندان علوم سیاسی و شخصیت‌هایی که شرف حضور دارن و میشنون قطعاً در علوم سیاسی دستی دارن و تعریف سیاست را گاهی میگن عبارت از مدیریت و توجیه مردم و جامعه به سوی عالی‌ترین هدف‌های مادی و معنوی آنان در قلمرو فردی و حیات اجتماعی. مرحوم محمد تقی جعفری تعریف رو در بحث‌های عرفان اسلامی داره چون که در مجموعه آثارش چاپ شده و یا در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد میگه به عنوان یک مفهوم عام اعمال هنر یا علم هدایت و اداره دولت‌ها یا سایر واحدهای سیاسی است ممکن است یکی از دیدگاه‌های عمده مدرن این باشد. سیاست تنها در مورد انسان‌ها یا حداقل آن موجوداتی که به کار می‌رود چه قادر به برقراری ارتباط نمادین بوده و از این جهت به بیان اظهارات در اصول استدلال و مخالفت می‌پردازد. بعد تعریف‌های دیگری که در سیاست وجود دارد، مفهوم دیگری که وجود داشت بحث سیاست عرفانی است. عرفان و عرفا به تعریف سیاست پرداختن خودشون. من اینو از اصطلاحات عرفانی سیاست رو تعریف میکنم، نه از فرهنگنامه های علوم سیاسی. و اون را اشرف صناعات دانستن، گفتن بین صناعات سیاست اشرف صناعاته و یکی از عبادت های بزرگ انسان ها را سیاست دانستن. بعد رفرنسش هم عرض میکنم خدمت دوستان که فعالیت‌های سیاسی میگه هرگاه عشاق به مشاهده انوار عظمت و کبریا بیرسد و در مقام حرمت بیستد و شرم کند از خدا و در رویت اجلال باقی بماند، خدای تعالی به نور بها و سلطان سنای عزت سیاست بعد سطوت و قدرت رو مطرح میکنه. اینا بخشش در فرهنگنامه من بحث سلبی ایجابیش کار ندادم، کتاب عنوان فرهنگنامه تصفف چاپ شده، چون بعضنم شاید شنوندگان با خود اصل کتاب مشکل داشته باشن. فرهنگنامه نوربخش 8 جلد در جلد سوم صفحه 112 به حوزه سیاست پرداختن. یا از سیاست فی اللغت در بحث کتابی مثل این کس نزان، اصطلاح کردیه کس نزان، کس نزان پاسخو به یه پرسش کردیه. بعد هر کسی آمده میگه آقا فرزند زید لکویه، زید کجایه؟ بعد در جواب کرده میگه کس نزان، کسی نمیدونه. این رفت تو غار و بیرون نیامد. بعد اینکه 40 جلد در اصطلاحات عرفان کتاب نوشت بیرون اومد. و اون زمانی که من دنبال این کتاب بودم مال 15 سال پیش، اون زمان 1200 پولش بود و کتاب بسیار ارزشمندیه در حوزه اصطلاحات عرفان معاصر و طول تاریخ رو. و کتاب اسمش کس نزانه، اسم کتابش هم کس نزان. کس نزان کسی نمیدونی کجاست. مثل ملا صدرا اومد تو کهک خب و دوری کرد از اصفهان، اینا اسفار رو و کتاب‌ها رو نوشت، ایشون هم اینطور حالتی داره. بعد اصطلاحش من سری میخونم، از سیاست لغت، لغت با روی کرده فنی، استصلاح الخلق به ارشاده. سیاست استصلاح، صلاح خواهی و صلاحیت خواهی و اصلاح طلبی، استصلاح الخلق به ارشاده الى طریق المنجی فی العاجل او عجل. عاجل همزه و این هم بحث برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، عاجلش کوتاه مدت و میان مدت و همزهش چی عاجل هم به معنای چی بلند مدت. و فی الاصطلاح صوفی از شیخ و ابوالبرکات ابن صخر العملی یقول از سیاست حفظ و نفس و معرفت ها و به ذالک یصل العبد الى تطهیر و میزان قیام علا وفاء العبودیه. یقول الامام ابو حامد الغزالی اشرف اصول صناعات از سیاسات از لا قوام للعالم الا بها، عالم عالم الا بها، و هی 4 اضرب، 4 قسم. الاول سیاست الانبیا و حکمهم علی الخاصه والعامه، فی ظاهر و باطنهم، الثانی الخلفاء و الولات و السلاطین و حکم علی العام و الخاص جمیعا لکن علی ظاهر لا علی باطنهم، هم روی کرد علوم سیاسی بیشتر به بحثای ظواهر میپردازه. و الثالث العلماء و الحکما و حکم علی باطن الخواص فقط، و الرابع الوعاظ و الفقها و حکم علی باطن العامه فقط. بعد میگه فاشرف هذه السياسات الاربعه بعد النبوه افاده العلم و تهذیب نفوس الناس. محمد کسنزان حسینی موسوعه کسنزان فی مصطلح علیه اهل التصوف و الارفان جلد 11 صفحه 440. دو دقیقه هم از وقت من گذشت و بخشی از اون بحث سلبی ایجابی رو توی جلسه دیگر انشالله نقد و بررسی کسانی که با رویکرد سلبی به بحث عرفان و سیاست پرداختن یکی از جلسه مصطفی رو میطلبه، هم متنهایی که بزرگواران نوشتن خونده بشه و نقد و بررسی بشه، به خاطر اینکه وقت رعایت کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزارم از جناب استاد دلیر با ارائه بحث فلسفه عرفان سیاسی. البته خب احتمالاً بشه خیلی بحث و گفتگو کرد، حداقل اساتیدی که حاضر در جلسه هستن احتمالاً پرسش‌های زیادی دارن برای بحث و گفتگو. ما این مباحثی که اینجور مختصر ارائه میشه اینها رو تلیعه بحث‌های مبسوطی که بعداً انشاءالله در چند جلسه برگزار میکنیم قرار میدیم. ولی حالا جناب استاد دکتر امامی جمعه هم از اصفهان به ما ملحق شدن برای ارائه بعدی ما راجع به فلسفه اجتماعی مولا صدرا. خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم داریم. عرض کنم که این جلسه و نشست امروز خب مناسبتش بزرگ داشت مولا صدرا هم بود که روز اول خرداد به عنوان روز مولا صدرا یاد شده و نامگذاری شده، و این بحث ها هم به هر حال عمده بحث هایی که امروز هم داره ارائه میشه طبیعتا در بزرگ داشت این فیلسوف بزرگ ایرانی خواهد بود. اگر دوستان نکته‌ای مطلبی دارن خیلی کوتاه ما میتونیم یک پرسش و پاسخ خیلی کوتاهی داشته باشیم و بعد انشاءالله بریم سراغ بحث جناب آقای دکتر امامی جمعه. اگر دوستان مطلبی دارن در خدمت. آقای دکتر یوسف ایراد بعد آقای دکتر.
تشکر میکنم از جای دکتر دلیر، بحث ارزشمندی رو ارائه دادن. خب مستزاید که های دکتر سالیان سال رو بحث عرفان سیاسی، عرفان و عرفان سیاسی کار کردن، سزاوار بود و هست که بحث جامعه و مصطفی رو ارائه بدن که وقت اقتضا نکردم چون که خودشون فرمودن. شاید مباحث دیگه هم احیاناً قابل تر بود که خودشون هم اشاره فرمودن که جهت ضیق وقت صرفشویی میکنه از اونا. من به نظرم جا داشت احیانا شاید آقای دکتر مد نظر داشته تو بحث فلسفه عرفان سیاسی بیشتر دکتر جنبه کاربردی عرفان سیاسی رو برجسته کردن به عنوان فلسفه عرفان سیاسی. تو بحث های نظری عرفان سیاسی هم خصوصا بحث معرفی و تبیین توحید سیاسی، خب این که جامعه ما امروزه از فقدانش و عدم حاکمیت رویکرد توحیدی به امور خیلی داره الان رنج میبره، لذا جا داشت که یکی از فلسفه های عرفان سیاسی رو توحید سیاسی بدونیم. بحث مسائل عرفان سیاسی کمتر محل توجه قرار گرفت که مسائل عرفان سیاسی چی هستن. از کنم که گرچه از تالی بحث تو بحث مسائل اساسی عرفان سیاسی بحث خود واژه شناسی عرفان و چیستی عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، ولی من به نظرم تو بحث عرفان مسائل عرفان سیاسی مسائل عمیق‌تری هست، چنانچه یه اشاره کوتاهی داشتی مثلا بحث حقیقت محمدیه که واقعا این مفهوم برجسته است. این واقعا چیه؟ یا انسان کامل؟ خب یکی از مسائل عرفان سیاسی یا بحث عبد کامل که مناسب جهتی اشاره فرمودید، باز خود یکی از مفاهیم کلیدی و مسائل اساسی است. بحث رابطه عرفان سیاسی با مقولات دیگه و با علوم دیگه، باز اینا از بحثی است که تو بحث فلسفه عرفان سیاسی یعنی باید بحث بشه. رابطه عرفان سیاسی با فلسفه سیاسی، با فقه سیاسی، با اخلاق سیاسی، اینا بحثی است که باز میطلبه احیانا مد نظر بوده، به جهت ضیق وقت احیانا فرصت ارائه نشد. من خیلی استفاده کردم و بهره بردم، اینا کاتی بود که به ذهنم رسید احیانا اگر مد نظر نبوده میتونه به تکمیل بحث کمک کنه. عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر یزدانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام آقای دلیر، و من فکر میکنم یه رویکرد مثبتی توی فرمایشات ایشون بود با الهام از امام خمینی، و اونم که ایشون نرفتند رو افراد، گفتن که مثلا یقظه‌ای که همونطوری که امام خمینی هم در اون نوشتارش خودشون دارن، یقظه‌ای که متوجه جامعه هست، متوجه مردم هست، متوجه ملت هست، و این خیلی خوب هست از این جهت که ما رو از اون برداشت‌های و فهم و استفاده همطوری منجمد و متحجر و مکانیکی از عرفان سیاسی ما رو نجات میده. یه وقت میگه آه یقظه یعنی که مثلا رهبر یا رهبران به یقظه برسن، و این دیگه با خداست دیگه، حالا تشخیص کرده رسیدن نرسیدن چطور. اما وقتی میگیم آه مردم به یقظه برسن، جامعه به یقظه برسه، بعد تبعاتش هم میگیم آه اگه جامعه به یقظه برسه، در پی رهایی، آزادی و اینکه مسلط بر امور خودش باشه بر خواهد آمد. من فکر می‌کنم این جنبه مثبتی بود در فرمایشات استاد محترم جناب آقای دکتر دلیر، در با استفاده از دیدگاه‌های امام خمینی، و این یک انعطافی و قابلیت استفاده و بهره‌گیری از مباحث عرفانی در مباحث سیاسی رو توسعه میده. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. این اشاره خیلی خوبی آقای دکتر یزدانی مقدم داشتن. یه رساله خیلی مهمی مولا صدرا داره، ایقاظ النائمین، که حالا شاید بخش از عرفان رو هم در بر میگیره، ولی روی کردهایی که اونجا اومده، به خصوص اون تولد اول و ثانی که ایشون از در مورد انسان داره راجبش صحبت میکنه، خیلی به نظرم بعد اجتماعیش قوی هست و سرشار از در واقع مباحث اجتماعی هستش این رساله. خیلی ممنونم. البته عرض کردم این مباحث خب چون خیلی کوتاه دیگه و فرصتی هم که در اختیار اساتید قرار میگیره کوتاه، ما در فرصت‌های دیگری انشاءالله بتونیم به صورت مبسوط به هر کدوم از این مباحث بیشتر بپردازیم. حالا راجع به همین بحث، منابع عرفان سیاسی رو میشه در واقع خیلی مفصل مطرح کرد. به برخی از منابع البته آقای دکتر اشاره فرمودن. یه نکته‌ای هست که حالا ما عرفان سیاسی رو مستقل از عرفان بگیریم، با عرفان نظری رابطش چی میشه، با عرفان عملی چه نسبتی پیدا میکنه، اینا پرسشاییه که ممکنه خواننده و مخاطب به ذهنش برسه. و اینکه به هر حال ببینید تأثیر عرفان بر فلاسفه و فیلسوفی مثل مولا صدرا و دیگر فلاسفه ما، این تأثیر چیه و چگونه بوده این تأثیر، اصلا بحث عرفان در فلسفه چه معنا و مفهومی خواهد داشت، اینا فکر میکنم همه قابلیت بحث و گفتگو دار. نمیدونم احتمالا توضیح چیزی شاید در خدمت تاجای دلیل هستیم یکی دو دقیقه.
من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم، مثلا به مسائل عرفان سیاسی نپرداختم و مفاهیم عرفان سیاسی هم ناقص مون، و اونی که آقای دکتر یوسفی بعدن فرمودن به حقم همینطوره، درسته. بحث توحید سیاسی و مفاهیم و اصطلاحات عرفانی من تحت یه مقاله اندیشه معاصر دینی چاپ کرد، فقط همین اصطلاحات و مفاهیم سیاسی در تحت اندازه یه ظرفیت مقاله. و آقای دکتر یزدان مقدم به درستی هم اشاره میکنه، بحث یغزه رشد ملت هاست، آگاهی ملت هاست، بیداری ملت هاست، و یکی از شرایط ظهور حضرت حجت رشد عقل هاست دیگه. و مگه میشه رشد عقل باشه بدون بیداری؟ در خواب غفلت مگه رشد عقلی داریم ما؟ و این بحثها به درستی یا بحثهای دکتر لکسایی که فرمودن عرفان نظری فرقش با عرفان عملی درسته، من تو بحث مفاهیم فقط به خاطر ضیق وقت رعایت کردم، اما عرفان نظری معرفت سیاسی عرفان سیاسی رو به همراه داره و عرفان عملی معرفت سلوکی سیاسی رو به همراه داره. یکی در مقام سیر سلوک صاحب قدرت را یاری میرساند و مدد میرساند، و یکی در حوزه نظر و معرفتی و شناخت مدد رسانی میکند. و این بحث در واقع آید دکتر لکسایی که فرمایش کردن، منم امتثال امرشون کردم، گفت از کجای بحث؟ من از هر کجای بحث شروع کنم میشه یک کمر بحث، یه ته بحث، اصلا دیگه نمیشه واقعا بحثی. و گفتم یه تلیعه‌ای باشه به عنوان پیشینه بحث، تعریف و ضرورت و اهمیت و کارآمدیش رو اینا رو اشاره کنیم. حالا یه فرصت دیگه بحث مفاهیم رو توحید سیاسی رو که فرمودن مفصل‌تر و بخص بحث دیدگاه‌ها رو، این دیدگاه‌های سلبی ایجابی که به صورت تو نظر کلان وجود داره، هر کدام طرفداران خودشو داره، خدا رحمت کنه آیه طباطبایی رو و آیه سروش که ایشون هم نظرش بر این بحث بیشتر سلبیه، و شخصیت های دیگه قبل از انقلاب هم بعضی تکنگاری های با این زمینه نوشتن و اون بحث های ایجابیش هم طرح بشه. و قبول کنید در عرض 40 دقیقه و 45 دقیقه نمیشه همه مباحث رو ارائه کرد. من بازم از همه دوستان و شنوندگان عزیز عذرخواهم و وقتشون رو گرفتم، معذرت میخواهم. از دوستان حاضر نهایت قدردانی تشکر رو دارم که حوصله به خرج دادن این عرایض که قابل دوستان نبود خلاصه عرضه بشه، و از آقای دکتر لکسایی هم ویژه تشکر میکنم که مدیریت جلسه را به عهده داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اما بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر دلیر برای ارائه بحثشون و گفتگویی که به هر حال آخر بحث انجام گرفت. این بحث ایقاظ رو و بیداری رو من خاطرم هست جناب آقای دکتر امامی جمعه در درس گفتارهایی که در باب فلسفه اجتماعی ملا صدرا داشتن به سید جمال الدین اسدآبادی برمیگردوندن، و حالا خاطرم نیست به ملا صدرا همیشون برمیگردوندن یا نه، ولی با اون رساله‌ای که ملا صدرا داره طبیعتاً سلسله بیدارگران اجتماعی فکر میکنم در دوره معاصر خود ملا صدرا هست با همین رساله‌ای که داره و اون بحث تولد اول و ثانی که اونجا ملا صدرا مطرح کرد. خیلی خوب از فرصت استفاده میکنیم از فرمایشات ارزشمند جناب استاد دکتر امامی جمعه، استاد تمام دانشگاه اصفهان بهره‌مند میشیم. ایشون درس گفتارهای مختلفی راجع به فلسفه اجتماعی ملا صدرا داشتن. امروز یک نمای حالا کلی از بحث بر ما ارائه خواهند داشت، هر دور که خودشون صلاح میدونن. بس بعد از فرمایشات ایشون هم بازی چند دقیقه رو بحث و گفتگو خواهیم داشت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على